صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و در هر کجای دیگری از جهان که با ما همراه هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 15 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 5 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز در نواحی غربی کشور از آذربایجان غربی تا خوزستان و در گذر از همدان، کرمانشاه، کردستان و چهارمحال بختیاری هوا بارانیه. در قزوین، بندرعباس، اصفهان و جزیره کیش هم در بامداد باران میباره که در بعد از ظهر از میزان باران کاسته خواهد شد. شهرهای شمال کشور از جمله تهران، سمنان و رشت هوای آفتابی خواهند داشت. هوای بارانی فردا شهرهای شرق کشور رو فرا خواهد گرفت. البته هوای تهران همچنان آلوده است و در مشهد، کرج و اصفهان هم شرایط جوی بهتر از این نیست. دمای هوای شهرهای غرب کشور حد اکثر به 8 تا 9 درجه بالای صفر میرسه. در تهران، اردبیل، قزوین، سمنان، اصفهان، شیراز، کرمان حد اکثر دما 11 تا 12 درجه بالای صفر. در مشهد، یزد، بیرجند 15 درجه. در اهواز، آبادان، زاهدان، بم، رشت، گرگان و بابلسر به اضافه بندرعباس و بوشهر دمای هوا بین 20 تا 23 درجه بالای صفره. سردترین شهر کشور مهاباد با حد اکثر، یعنی دمای هوا در بعد از ظهر 5 درجه بالای صفر، و گرمترین شهر چابهار با حد اکثر 25 درجه بالای صفر. البته در اطراف اهر و ورزقان، مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، در این لحظه از ساعت روز هوا خیلی سرده، به ویژه برای شماری از زلزله زدگان که هنوز مسکنی برای مأمن خودشون ندارن. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، بهروز کارونی در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی، مهرداد، تد، دراگان و شمار دیگری از دوستان، به ویژه مسئولان فنی مختلف همراه ما هستند. چند تن از مسئولان رادیو فردا هم با ما هستند در بامداد امروز، برای اینکه صبحانه با خبر رو با مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش به اضافه مطالب روزنامه‌ها و رخدادهای هنری و فرهنگی تقدیمتون کنیم. در آغاز مثل هر روز از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم و بدین منظور با بهروز کارونی همراه میشیم که در طول شب مسئولیت شکار خبرها رو برای ما به عهده داشته. سلام بهروز کارونی، صبحتون بخیر.
سلام حسینی، صبح شما هم بخیر.
مهمترین خبرهایی که امروز جمع‌آوری کردی چی است؟
اولین خبر در رابطه با موافقت ناتو با استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک ترکیه هست. خبر دوم در مورد پایان اعتصاب قضایی نسرین ستوده، فعال مدافع حقوق بشر و که در زندان هستش. و سومین خبر هم در رابطه با کشیده شدن تجمع‌های اعتراضی در مصر به اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور.
درباره مصر برای ما بگید، برای اینکه همچنان اعتراض‌ها ادامه داره و ده‌ها هزار نفر همچنان در میدان تحریر هستن و حتی به طرف اطراف کاخ ریاست جمهوری هم هجوم آوردن و هنوز اونجا هستن.
درسته، شب گذشته هزاران نفر از معترضان به سیاست‌های محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره جمع شدن و تظاهرات کردن. از نرده‌هایی که پلیس مستقر کرده بود در اطراف کاخ عبور کردن و پلیس هم مجبور شد به شلیک گاز اشکاور برای پراکنده کردن اونها، اما تظاهرات ادامه پیدا کرد و محمد مرسی مجبور شد که دفتر کارش رو ترک بکنه.
دقیقاً دلیل اعتراض ها و تظاهرات چی است؟ مردم، یعنی مخالفان محمد مرسی، به چی اعتراض دارن آقای کارونی؟
معترضین در حقیقت به سیاست‌هایی که اشاره کردم، سیاست‌های محمد مرسی اعتراض دارن. آقای مرسی چند روز گذشته دستوری رو صادر کرد که دستگاه قضایی نمیتونه فرامین اون رو لغو بکنه. بعد از اون هم پیشنویس قانون اساسی مصر تصویب شد در مجلس این کشور که اکثریت رو اسلام‌گرایان دارن و خب در اون محدودیت‌هایی برای اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته شده و سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان معتقدند که اقلیت‌های دینی نادیده نادیده گرفته شدند و همینطور حقوق زنان پایمال شده. این مجموعه اعتراضهایی بودش که مخالفان داشتن.
البته خبرهای مصر رو در طول روز در رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. همکاران ما حتما گزارش‌های مفصلی در این باره درست خواهند کرد. فعلا وقت صبحانه با خبره و چون گفتیم خبر، از بقیه خبرها آگاه بشیم، چون در نقاط دیگر جهان هم اتفاقایی افتاده آقای کاظمی.
کاملا.
پس بشنویم از شما.
بله. ناتو روز سه‌شنبه درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور برای مقابله با آنچه حمله احتمالی سوریه نامیده شد را تصویب کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو پس از نشستی در بروکسل با انتشار بیانیه اعلام کردند این سازمان برای افزایش قابلیت‌های دفاعی هوایی ترکیه از قصد آلمان، هلند و آمریکا جهت رساندن موشک‌های پاتریوت به آن کشور استقبال می‌کند. روسیه متحد قدیمی سوریه هشدار داده است که استقرار این موشک‌ها در ترکیه می‌تواند خصومت‌ها در منطقه را تشدید کند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شامگاه سه‌شنبه خبر داد که این فعال حقوق بشر و وکیل مدافع زندانی اعتصاب غذای خود را پس از 49 روز قطع کرده است. آقای خندان در این مورد در صفحه فیسبوک خود نوشت: در ملاقات استثنایی عصر سه‌شنبه، نسرین با توجه به برداشتن محدودیت غذایی مهراوه دخترش به اعتصاب غذای خود پایان داد. رضا خندان بدون توضیح بیشتر در این مورد از دوستان و همدلان و همچنین فعالان حقوق زنان تشکر کرد. خانم ستوده از 26 مهر ماه در زندان اوین در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها علیه خود و خانواده‌اش، از جمله ممنوع خروج شدن دختر 12 ساله‌اش، دست به اعتصاب غذا زده بود. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت نشانه‌ای در دست نیست که ادعای ایران در مورد شکار یک هواپیمایی بدون سرنشین آن کشور درست باشد. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، صبح روز سه‌شنبه گفته بود این نیرو یک فروند پهپاد آمریکایی را که وارد آسمان ایران شده بود شکار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، جیسون سالاتا، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس نیز گفت همه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه بازشماری شده‌اند و عملیات نیروهای آمریکایی در محدوده آپا و فضای شناخته شده بین‌المللی انجام می‌گیرد. و حمید جلاوندی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت تمام مدارس و اداره‌های دولتی در شهر مشهد به دلیل آلودگی هوا روز چهارشنبه امروز تعطیل هستند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از بهروز کارونی که ساعت 7:30 مجدداً با ما خواهد بود. حالا ببینیم چه مطالبی رو هنگام صرف صبحانه خواهید شنید. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با استقرار موشک‌های دفاعی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موافقت کرد. واکنش شیرین عبادی رو به پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده در برنامه صبحانه با خبر خواهیم شنید. در حالی که دو روز به پایان مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال 92 مانده، هنوز قطعاً مشخص نیست که دولت بتونه این مهلت رو رعایت کنه. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز برای ما خواهد گفت که چگونه کمیته امداد امام خمینی در نظر داره یک پالایشگاه فرانسوی رو از خطر ورشکستگی نجات بده. از تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران هم با خبر میشیم، به اضافه خبرهای جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. البته جای ویژه‌ای هم برای پیام‌ها و اظهار نظرهای شما همراهان رادیو فردا در نظر گرفتیم که میتونید از طریق اس‌ام‌اس یا پیام تلفنی نظرهای خودتون رو برای ما بگید. حتی در طول برنامه میتونیم اس‌ام‌اس‌های شما رو بخونیم. برای فرستادن پیام تلفنی میتونید با شماره تلفن 20042021122112 تماس بگیرید و برای فرستادن اس‌ام‌اس شماره تلفن 20420638741150 در اختیار شماست. همچنان که در خبرها به اطلاعتون رسید، پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه موافقت خودش رو با درخواست ترکیه درباره استقرار سامانه دفاع ضد هوایی موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه اعلام کرد. در همین حال روسیه ضمن مخالفت با این اقدام، استقرار این سیستم دفاعی موشکی در منطقه رو سبب پیچیده تر شدن هرچه بیشتر وضعیت دونست. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه با درخواست ترکیه برای استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در مرزهای مشترک جنوبی ترکیه با سوریه موافقت کرد. اندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، روز سه‌شنبه در پایان نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل با اعلام این خبر گفت: امروز ناتو با درخواست ترکیه در مورد استقرار موشک‌های پاتریوت موافقت کرد. ترکیه حمایت ناتو را خواستار شده و ما با روح همبستگی قوی در کنار ترکیه ایستاده‌ایم. راسموسن گفت: پیام ما به مردم ترکیه این است که ما از شما و سرزمینتان دفاع خواهیم کرد و پیام ما به کسانی که خواهان حمله به ترکیه هستند این است که حتی فکر این موضوع را هم نکنید. راسموسن اعلام کرد انتقال سامانه‌های پاتریوت در چند هفته آینده صورت خواهد گرفت. 28 کشور عضو ناتو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از اعلام آمادگی آلمان، هلند و ایالات متحده آمریکا برای ارسال باتری‌های پرتابگر موشک‌های پاتریوت به ترکیه استقبال کردند. بنابر گزارش‌ها، سه کشور آلمان، هلند و ایالات متحده تنها کشورهایی هستند که در حال حاضر می‌توانند این سیستم دفاع موشکی را منتقل کنند. وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه از موافقت ناتو استقبال کرد. در همین حال روسیه همپیمان دیرپای سوریه نیز مخالفت خود را با استقرار موشک‌های پاتریوت در منطقه اعلام کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت این اقدام می‌تواند باعث تشدید خصومت در منطقه شود. لاوروف در واکنش به ابراز نگرانی ناتو و ایالات متحده از اینکه ممکن است دمشق در رویارویی با مخالفان از سلاح شیمیایی استفاده کند گفت: استقرار موشک‌ها در ترکیه ممکن است سوریه را به این اقدام تحریک کند. دبیر کل ناتو تأکید کرد که استقرار سیستم موشکی پاتریوت در ترکیه صرفاً هدف دفاعی دارد و در عملیات احتمالی تهاجمی به کار گرفته نخواهد شد. راسموسن در این حال با اعلام نگرانی عمیق وزیران خارجه ناتو از احتمال استفاده رژیم سوریه از تسلیحات شیمیایی به حکومت دمشق هشدار داد از سلاح شیمیایی استفاده نکنند. دبیر کل ناتو تصریح کرد چنین اقدامی به طور کلی غیر قابل قبول و خلاف مقررات بین المللی خواهد بود. در همین حال بنابر گزارش ها درگیری ها روز سه‌شنبه در سوریه ادامه یافت. به گفته نهاد ناظر مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، درگیری های سنگین میان دو طرف در حومه شهرهای بیت سهام، عقربه و یلدا و نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق ادامه دارد. تلویزیون دولتی سوریه روز سه‌شنبه گزارش داد 28 دانش آموز و معلم در اثر برخورد راکت با یک مدرسه کشته شدند.
کیان معنوی گزارش میداد. همچنان به اطلاعاتون میرسونیم که برای فرستادن اس ام اس به برنامه صبحانه با خبر و بیان نظراتتون میتونید با شماره تلفن 20420-603-8741-50 تماس بگیرید تا اس ام اس هاتون در طول برنامه صبحانه با خبر خونده بشه. همونطور که در خبرها شنیدید، نسرین ستوده پس از نزدیک به 50 روز اعتصاب غذای خودش رو شکست. در واکنش به این تصمیم، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، ساعتی پیش به رادیو فردا چنین گفت:
من این پیروزی رو به خانم نسرین ستوده تبریک میگم. مقاومت قابل ستایش ایشان باعث شد که مأمورین قضایی و امنیتی وادار به عقب نشینی بشوند و به قانون احترام بگذارند و ممنوع الخروجی و پرونده کیفری دختر 12 ساله ایشان رو ببندند. طبیعتاً توجه بین المللی تأثیر بسیار زیادی داشت، اما آنچه که باعث پیروزی خانم ستوده شد مقاومت خود ایشان بود.
و شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام به رادیو فردا در این باره واکنش نشون دادید.
نماینده مقاومت مردم ایران خانم نسرین ستوده از اعتصاب غذا دست کشید. خانم ستوده، شما نماینده ما هستید. امیدوارم هرچه زودتر شما را در پارلمان اروپا و برای دریافت جایزه ببینید.
سرکار خانم نسرین ستوده، شیرین زن آریایی، اعتصاب غذای شما به نتیجه مطلوب رسیده است و دنیا متوجه حکومت ضد آزادی و ضد بشر اسلامی شده. این موفقیت را به شما و خانواده فولاد سرشت زن سعیمانه تبریک می‌گویم.
من به عنوان یک نسل سوخته سال 1357 خانم ستوده را نمی‌بخشم، حتی هم فکرانشو. آقای رادیو فردا، شما که مسئله خانم ستوده را دنبال می‌کنی، امیدوارم که این اشتباه نکنید. فراموش نکنید که روشنفکران سال 1357 روی دو تا دیوار راه میرن و هرگز نمیخوام بگن مرگ بر تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی. خانم ستودم این حرفا نزده تا به حال که بگه من مخالف کلیت جمهوری اسلامی هستم.
من افتخار میگویم به نسرین ستوده و به مقاومتش و به مردم و مبارز ایران که یک همچین شیرزنه های دیگه هم در داخل جامعه وجود دارد. از شوق تمام وجودم دارم میلرزه و بهش افتخار خواهم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسمس ها کم کم داره میرسه. یکی از همراهان رادیو فردا اسمسی زده، براتون میخونم. نوشته از مردم خواهش میکنم صداقت رو تو صندوق های صدقه نندازن، سعی کنید مستقیما به دست نیازمندها برسانید. نام این شنونده مجید هست از اصفهان و پیامش رو با حروف لاتین نوشته. اینه که خوندنش خود سخت‌تر بود. شما هم میتونید به همچنان با فرستادن اس ام اس نظراتتون رو بیان کنید. 20420-603-8741-50. دو روز مانده به پایان مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال 1392 کشور، هنوز چشم‌اندازی دیده نمیشه که بر اساس اون دولت بتونه تا دو روز دیگه این لایحه رو به مجلس بده. برابر آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، دولت باید تا 15 آذر ماه، یعنی همین امروز، تا 15 آذر هر سال و امروز 15 آذر هستیم، لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس ارائه کنه. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
غلام علی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر میگوید برخی از نمایندگان مجلس در شهریور ماه با بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره ارائه به موقع لایحه بودجه سال 92 جلسه برگزار کردند. در این جلسه به گفته آقای جعفرزاده، نمایندگان به معاون رئیس جمهوری گفتند که بودجه باید هرچه زودتر به مجلس ارائه شود تا مجلس فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشد، اما متاسفانه این کار انجام نشده است. آقای جعفرزاده به مهر میگوید با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد یا دولت تا کنون هیچ اقدام جدی در رابطه با تدوین بودجه سال آینده انجام نداده است، یا اینکه قصد دارد آن را یک دفعه به مجلس ارائه کند که مجلس وقت کافی برای بررسی آن نداشته باشد. این بار اول نیست که دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را به موقع به مجلس نمیدهد. در دو سال گذشته هم به دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس در موعد قانونی، مجلس مجبور به تصویب بودجه 2/12 شد. بدین معنی که مجلس بودجه موقت را برای دو ماه اول سال بر پایه بودجه سال پیش از آن تصویب می کند تا کارهای کشور لنگ نماند. آنچه تا کنون به خارج درس کرده است این است که گویا بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تشریح ویژگی‌های بودجه سال 92 از رویکرد انقباضی شدید در این لایحه گفته است. ویژگی انقباضی بودجه بدین معنی است که هزینه‌های جاری دولت در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و دولت سعی خواهد کرد از ریخت و پاش‌های مالی پرهیز کند. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی ایران و گرانی و تلاطم در بازار ارز، آنچه در بودجه سال آینده مورد اختلاف است تعیین نرخ برابری ارز در بودجه و چگونگی وابستگی و حد این وابستگی به درآمدهای نفتی است. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پول نفت درآمد نیست بلکه سرمایه ملت است میگوید این سرمایه ملت را نباید برای اداره کشور هزینه کرد. بنابراین و به گفته آقای ابو ترابی فرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت تلاش میکنند بودجه سال 92 را به بودجه غیر نفتی تبدیل کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بیش از نیمی از بودجه سالانه وابسته به درآمدهای نفتی است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
به دلیل تحریم ها صادرات نفتی ایران به خارج کم شده و ایران حدود نصف آن چیزی رو که سال گذشته صادر می کرد نفت صادر می کنه. بنابراین مجبورن که تا اندازه زیادی وابستگی بودجه رو به نفت کاهش بدن. در اصل تا به حال در بودجه های سالانه ایران حدود 70% درآمدهای بودجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نفت وابسته بود. مستقیم که مشخصه، غیر مستقیم به این معنی که بخشی از مالیات ها از جمله مالیات های گمرکی وقتی تأمین میشه که نفت در کار باشه و اگر نفت نباشه این سلسله از مالیات ها هم تأمین نمیشه، بنابراین اونها رو هم به نوعی باید وابسته به نفت حساب کرد.
از سوی دیگر به دلیل تلاطم شدید در بازار ارز امسال تعیین نرخ پایه ارز در بودجه هم بسیار مشکل تر شده است. اما به رغم بحث‌ها و جدل‌های زیادی که میان مجلس و دولت در ماه‌های گذشته بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت در گرفته است، از جمله به خاطر پایبند نبودن دولت به قوانین و مصوبات مجلس و با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در 8 سال گذشته، انتظار نمی‌رود که بودجه سال آینده که در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مجلس داده می‌شود، چندان تغییرات ساختاری با خود همراه داشته باشد.
این روزها هم ایرانیایی که در فرانسه زندگی میکنن و هم خود فرانسوی‌ها از خودشون میپرسن کمیته امداد امام خمینی در فرانسه چه میکنه. این پرسشی است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح میکنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رسانه‌های فرانسوی با آب و تاب و هیجان و شگفتی بسیار این روزها می‌نویسند که یک شرکت ایرانی وابسته به کمیته امداد امام خمینی در نظر داره یک پالایشگاه فرانسوی رو از خطر ورشکستگی نجات بده. داستان از چه قراره؟
این سوژه هست خیلی جالب برای رسانه‌های خبری فرانسه که هم با اقتصاد پیوند داره، هم با ژئوپلیتیک، هم با مسائل اجتماعی و کارگری، ولی طبعاً ایرانی ها با این سوژه برخوردی کاملا متفاوت خواهند داشت به دلایلی که بعداً خواهیم دید. و اما اصل قضیه، پالایشگاهی به نام پتروپلوس در نورماندی فرانسه با حدود 550 شاغل نزدیک به 2 ماه پیش به دلیل دشواری‌های مالی تصمیم گرفت فعالیتش رو متوقف بکنه. در این شرایط کار به دادگاه‌های تجاری موکول میشه. اگر یک خریدار جدی پیدا بشه با پیشنهادهای قابل قبول از جمله برای سندیکای کارگری، پالایشگاه رو به او میدن، وگرنه اعلام ورشکستگی خواهد شد. اول قرار بود دولت لیبی این پالایشگاه رو خریداری کنه ولی نشد. دیروز در دادگاه سر و کله خریداران تازه‌ای پیدا شد، از جمله شرکتی به نام تدبیر انرژی که شعبه‌ای است از کمیته امداد امام خمینی. گویا این شرکت خریداری هم هست بسیار جدی، چون که با تکیه بر امپراتوری عظیم مالی، چون کمیته امداد امام پول زیادی در اختیار داره، در اداره پالایشگاه هم به اندازه کافی تخصص داره و مهمتر از همه تعهد کرده در صورت خرید هیچ کدام از 550 شاغل این پالایشگاه رو کنار نگذاره.
آقای خاوند، با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی چگونه شرکت تدبیر انرژی میتونه این پالایشگاه رو بخره؟
مشکل بزرگ هم در همین جاست. پالایشگاه پتروپلوس با نفت سنگین کار میکرده، شبیه همون نفت ایران. بنابراین اولین نکتهی که به نظر میرسه این هست که تدبیر انرژی میخواد این پالایشگاه رو بخره و خوراکش رو از ایران تأمین بکنه. ولی با وجود تحریم، همونطور که خودتون گفتین، اروپا حتی یک قطره نفت هم از ایران وارد نمیکنه. از طرف دیگه فرانسه هم به دلیل مواضع سرسختانش علیه جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه حاضر بشه این پالایشگاه رو به یک شرکت وابسته به کمیته امداد امام خمینی واگذار بکنه.
اون وقت سرمایه گذاری کمیته امداد امام خمینی در بخش انرژی فرانسه چه نفعی برای ایران داره؟
این همون پرسش اصلی هست که برای ایرانی ها مطرح میشه. خب این که قطری ها و اماراتی ها با پول هنگفتشون در خارج سرمایه گذاری کنن کاملا قابل درک است، ولی اینکه یک شرکت وابسته به کمیته امداد امام، اون هم در وضعیت فعلی ایران، بخواد 550 شغل رو در نورماندی فرانسه نجات بده، یک علامت سوال بزرگ است. کارخانه هایی که در اصفهان یا ساری یا تهران یکی بعد از دیگری بسته میشن و کارگرایی که در گوشه و کنار ایران ماهاست حقوق نگرفتند، احتمالاً روی نقشه جغرافیا دنبال نورماندی فرانسه خواهند گشت تا ببینند کمیته امداد امام اونجا چه میکنه.
آقای خواند، این امکان وجود نداره که کمیته امداد امام پولهایی داشته باشه که دیگران ازش بیخبرن مثل من و شما؟
شاید. به هر صورت مطبوعات فرانسه از این کمیته به عنوان فوق‌العاده ثروتمند، یک نهاد فوق‌العاده ثروتمند یاد می‌کنند. از نظر مالی فکر نمی‌کنم مشکلی پیدا بشه برای این کمیته. مهم همون مسائل ژئوپلیتیکی است که عرض کردم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خواند.
متشکرم آقای حسینی.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر بخیر.
امروز هم با روزنامه بهار شروع می‌کنین آقای رفیع‌زاده، که درباره سخنان رئیس سازمان توسعه و تجارت نوشته که گفته بخشنامه‌های پیاپی دولت بازار رو به هم ریخته. می‌تونین برای ما بگین چه خبری دارین؟
بله، این سخنی هست که آقای حمید صافدل گفته و روزنامه بهار اون رو به عنوان تیتر یک منتشر کرده. البته روزنامه بهار در خبر دیگری که در صفحه یک منتشر کرده از قول محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته که اعتصاب غذای نسرین ستوده سیاسی هست و ما به عنوان نماینده مجلس به خاطر ستار بهشتی یا نسرین ستوده به بازدید از زندان اوین نخواهیم رفت. تیتر دوم این روزنامه هم به یارکشی مخالفان اصلاح قانون انتخابات در مقابل مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده و یک عکس هم منتشر کرده روزنامه بهار در صفحه یک از حامد حدادی و گفتگویی با این بسکتبالیست سرشناس ایرانی.
روزنامه اعتماد در صفحه نخستش درباره پهپاد دومی که به چنگ ایران افتاد نوشته.
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که پهپاد دوم که در چنگ ایران افتاده به گفته مدیر کل روابط عمومی سپاه پاسداران اطلاعاتی درباره پایانه‌های نفتی ایران رو در خودش داشته. عکس یک این روزنامه هم به حبیب الله عسکر اولادی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی اختصاص پیدا کرده و گفتگویی با آقای عسکر اولادی که ایشون گفته که ما در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی چه بکشیم و چه کشته بشیم پیروزیم.
و روزنامه آرمان درباره صحبت‌های محمد حسین صفار هرندی نوشته که گفته تنها 13% طرفدار ادامه دولت محمود احمدی نژاد هستند.
آقای محمد حسین صفار هرندی که خودش در سال 84 و پس از اون یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد بوده و حالا به جمع منتقدان آقای احمدی نژاد پیوسته، ایشون اعلام کرده که بر اساس آخرین نظرسنجی که انجام شده تنها 13% از کسانی که نظر در این نظر سنجی شرکت کردند خواستار تداوم دولت آقای احمدی نژاد هستند. عکسی که روزنامه آرمان هم به الهه کولایی، شهلا لاهیجی و فریده غیرت اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که روزنامه آرمان با این چهره های فعال در زمینه حقوق زنان انجام داده درباره